ندیدم شهی در دلارایی تو، به قربان اخلاق مولایی تو. تو خورشیدی و ذره پرورترینی، فدای سجایای زهرایی تو. نداری به کویت ز من بی نواتر، ندیدم کریمی به تاهایی تو. نداری گدایی به رسوایی من، ندیدم نگاری به زیبایی تو. نداری غلامی به تنهایی من، ندیدم غریبی به تنهایی تو. نداری اسیری به شیدایی من، ندیدم کسی را به آقایی تو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آشنای غروب آدینه، ای صفای غروب آدینه، حس پنهان ضمیر گم گشته، رونمای غروب آدینه، ابتدای طلوع هر هفته، انتهای غروب آدینه. ماجرایش همیشه طولانی است، ماجرای غروب آدینه. چه برای خودش حکایتی دارد، قصه های غروب آدینه. به تو نزدیک می شوم آقا با دعای غروب آدینه. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک توعا و تمتعه فیها طویلا، و هب لنا رحمته و رأفته و دعاءه و خیره. اللهم عجل لولیک الفرج. عرض سلام و ادب و احترام حضور همه شما عزیزان بیننده، با عصر انتظاری دیگر در خدمت شما هستیم. ایام و روزهای سرور محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست. ایام ربیع الاول، ولادت با سعادت آقا رسول الله اعظم رو پشت سر گذاشتیم و در آستانه 23 ربیع الاول، سال روز ورود پرخیر و برکت بانوی کرامت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به شهر مقدس قم هستیم، که در خدمت شما عزیزان هستیم. خب امشب هم انشالله نگاه های خوبتون رو تقدیم از انتظار خواهید کرد و در خدمت حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای صبوحی هستیم، کارشناس محترم مرکز تخصصی مهدویت، که انشالله در خدمت شما خواهیم بود. حاج آقای صبوحی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید، خیر مقدم. آغاز بفرمایید بحث حقیقت انتظار رو و انشالله تعریفی از انتظار برای بینندگان عزیزمون داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی مهدی الامم و جامع الکلم. خدمت حضرت عالی و همه بینندگان محترم و منتظران ظهور امام عصر علیه السلام عرض سلام و ادب دارم. انشالله این دقایق هم برای خود ما و هم برای همه عزیزانمون مفید باشه. بله، همونطوری که فرمودید، یکی از مباحثی که معمولا مخاطبین زیاد با اون انس دارند بحث انتظار هست. یه مقداری میخواییم این دقایق راجع به اصلا خود انتظار چیه، حقیقتش چیه، و بعد مطالبی که در ادامش میاد انشالله با هم گفتگو داشته باشیم. انتظار یک حقیقتی داره. وقتی ما با هم گفتگو میکنیم. معمولا انتظار رو به معنای یک حالت نفسانی در نظر میگیریم. مثلا وقتی خدا نکرده یکی از اقوام ما، دوستان ما در اتاق عمل هست، میگن پشت در منتظر باشید. حالا اون لحظات انتظار، خوب لحظاتی است که میگیم که تو حال انتظار داره به سر میبره.
بله که لحظات بسیار سختی هم
هست. سخت هم هست، بله. اما وقتی که سراغ روایات میریم میبینیم که انتظار همون حالت نفسانی است که منجر به عمل میشه. لذا هر جا صحبت از انتظار هست به عنوان یک عمل از اون یاد میشه. در روایات افضل و اعمال امتی انتظار الفرج. صاحب بکیال المکارم که واقعا این کتاب کتاب بسیار خوبی است، هم قابل فهم برای همه مردم، این دو جلد کتابی که الان از به نام بکیال المکارم فی فواید دعا للغائم علیه السلام از مرحوم موسوی اصفهانی، اونجا وقتی تعریف میکنه انتظار رو میفرماید که و هو کیفیت نفسانیت ینبعث منها التهیؤ لما تنتظره و ضده الیأس. میگه که انتظار یک حالت روحی است. این حالت روحی که به شما انگیزه میده، حرکت به شما میده تا آماده بشی. برای چی؟ برای اون چیزی که در انتظارش به سر میبری. بعد میفرماید هر چه شما انتظارتون شدیدتر باشه آمادگیتون هم بیشتر خواهد شد. و این هم بستگی داره که شما اون چیزی که در انتظارش هستید و اون کسی که منتظرش هستید چقدر دوستش داشته باشید، چقدر محبوب شما باشه. شما وقتی یک مهمانی که آدم داره، مهمونها در یک درجه نیستن. گاهی یک مهمانی اونقدر عزیزه که خواب از چشم آدم میگیره. یعنی وقتی که نزدیک میشه اومدنش اونقدر شوق داری برای دیدنش که بیخوابی به شما دست میده.
دقیقاً
که میفرماید مرحوم صاحب مکیال المکارم ربما تبدل رقاد و که از سهاد، خواب شما تبدیل به بیداری میشه. حالا اگر چنانچه ما منتظر عزیزترین عزیز این عالم هستیم، باید ببینیم که این حال انتظار ما، چون انتظار مراتبی داره، یه مرتبه ضعیف داره، یه مرتبه های شدید داره، ما باید ببینیم که محبتمون نسبت به او چقدره و این حال انتظار ما چگونه است. این حال، این حقیقت انتظار در ما در چه درجه ای هست؟ مرحوم سید ابن طاووس یک کتابی داره به نام کشف المحجه لثمره المهجه که ترجمه هم شده، وصیت‌نامه سید ابن طاووس هست برای فرزندش. میگه وقتی شما نگاه مردم میکنی همه مردم میگن ما منتظریم، اما وقتی نگاه به رفتارشون میکنید این حال انتظار رو در اونها نمیبینید. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه حالا مثال ایشون هستش، مثلا آدم اگه یه چیزی گم کرده باشه، مثلا بنده امشب از اینجا رفتم میبینم که انگشترمو جا گذاشتم، موبایلمو جا گذاشتم، چقدر دنبالش، فوری زنگ بزنم اونجا مونده، جای دیگه مونده، میگردم دنبالش.
بله یه حالت پریشانی
برمونه. بله یه حالت استراب، هرچه ارزشش بیشتر باشه خب بیشتر دنبالش میگردیم. میدید شما ببینید خیلی از مردم به اندازه یه چیزی که گم کردن دنبال امام زمان نیستن. یعنی این معلومه که این حال انتظار رو ندارن. پس ما باید این حالت نفسانی که منجر به آمادگی میشه برای آمدن امام عصر علیه السلام، این حال رو همیشه در زندگیمون داشته باشیم که حقیقتش اون حالی است که انسان رو وادار به عمل میکنه. حالا اون مثال ساده عرفیش که میزنن، شما منتظر مهمان که هستید نمیشینی تو خونه، پا میشی خونه رو مرتب میکنی که هر کسی وارد این خانه میشه میفهمه که خبریه، مثل اینکه حاجی قرار از مکه بیاد، مسافری قرار از کربلا بیاد. و بعدش هم اون عزیز شما هرچی عزیزتر باشه، اگر یه پسرتون باشه که مسافرت باشه، مخصوصا اگه چند ساعت هم دیر کرده باشه، با چه شوق و ذوقی ای آماده میشی و خودتو آماده میکنی و در اون استراب به سر میبری تا به وصالش برسی. این حقیقت انتظار هست که انشالله الان در ادامه برسیم به مباحث دیگر راجع به انتظار.
بله خیلی ممنونم از شما. یک روایتی رو اشاره کردید، افضل و اعمال امتی انتظار الفرج. حالا از اهمیت های انتظار هم از آقا برای ما بگید و از فضیلت ها و اهمیت های انتظار هم اگر بفهمید که بینندگان محترم استفاده کنه.
نکته قابل اهمیت و دقتی است که انتظار چقدر اهمیت داره. من بخوام برای اهمیت انتظار به دو تا روایت اشاره میکنم. روایت اول از وجود مقدس امام صادق علیه السلام. حضرت فرمود الا اخبرکم بما لا یقبل الله عز وجل من العباد عملا الا به. آیا به شما خبر ندهم به اون چیزی که خداوند بدون اونها عملی رو از بندگان خودش قبول نمی کنه؟ عبادتی و طاعتی اگر بدون اینها باشه خداوند قبول نمی کنه. شهادت ان لا اله الا الله و ان محمدا عبده و رسوله و الاقرار بما امر الله و الولایت لنا و البراء من اعدائنا. اولش بحث شهادت به توحید هست و رسالت پیامبر اکرم و اقرار به اون چه که خداوند به اونها امر کرده و ولایت ما اهل بیت و بیزاری جستن از دشمنان ما و تسلیم لهم در برابر امر اهل بیت انسان تسلیم باشه و الورع و الاجتهاد، ورع مرتبه ای بالاتر از تقوا که انسان از شبهات هم دوری بکنه و اجتهاد کوشش. انسان اگر آدم خوبی باشه اما کاری انجام نده چه فایده ای داره؟ بعد می فرماید والانتظار للقائم علیه السلام. یکی از اون چیزایی که خداوند بدون اونها عمل رو از بندگان خودش قبول نمی کنه این است که عمل شما بدون حال انتظار برای امام زمان علیه السلام باشه. یعنی هیچ عملی بدون حال انتظار مقبول درگاه الهی نیست. این یک روایت که من بازش میکنم بعدم. روایت دوم از امام جواد علیه السلام در وجوب انتظار. حضرت میفرماید ان الغائم منا هو المهدی الذی یجب ان ينتظر له فی غیبته. میفرماید که قائم از ما مهدی است که در غیبت او واجب است. این واجب به معنای این که ضرورت داره که منتظر او باشن. اینجا جناب آقای صادقی پور یه بحثی مطرح میشه و اون اینه که ما وقتی که انتظار رو معنا کردیم، حقیقت انتظار چی بود؟ گفتیم یه حالت نفسانیه. سوال اینه که مگر حالت نفسانی در اختیار آدمه که مثلا بگیم واجب انجام بدید؟ این که در اختیار آدم نیستش که. یا اصلا بالاتر بگیم که امر به انتظار اصلا امر درستیه؟ چیزی که در اختیار ما نیست ما امر بکنیم به اون. خب بله، حالت انتظار گاهی بر آدم پیش میاد. بعد اینجا در پاسخ میگم که بله درسته، این حالت انتظار عرضم حضورتون که یک مقدماتی داره که اون مقدمات در اختیار ماست. یعنی اگر چنانچه اون مقدمات طی بشود، این حال انتظار در انسان خواهد بود و هرچه این مقدمات بهتر طی بشه، حال انتظار چی میشه؟ شدیدتر میشه. این مقدمات مقدمات اختیاری است که ما باید طی بکنیم. همونطوری که در تمام انتظارها اینجوری هست دیگه، شما وقتی که علقه بین شما و کسی نیست، انتظاری هم ندارید. این مقدماتی که من عرض می کنم، یکی از اونها این است که شما یقین داشته باشی به اون چه که به وقوع خواهد پیوست. یعنی این وعده الهی است که حتما محقق خواهد شد. چطور شما وقتی که به قیامت یقین داری بیشتر آماده میشی؟ لذا وقتی میاد از پیامبر اکرم سوال میکنه متى الساعة، قیامت کیه؟ حضرت فرمود ما اعددت له، چی براش آماده کردی؟ وقتی که ما میدونیم یک وعده تخلف ناپذیر الهی صورت خواهد گرفت، یقین داریم. ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. این یقین اولین مقدمه است که آدم منتظر است. الان خیلی آدم ها دوست دارن که بدونن در آینده زندگیشون چه حادثه رخ میده. مثلا ما که اینجا نشستیم، آیا 5 سال دیگه، مثلا 10 سال دیگه چه حادثه رخ خواهد داد؟ زندگی من چجوری خواهد بود؟ کجا خواهم بود؟ خواهم بود؟ نخواهم بود؟ چه حوادثی تو عالم رخ خواهد داد؟ چه حوادثی تو زندگی برای من رخ خواهد داد؟ اینا همه هست. بعد خداوند میاد از آینده یک اخبار غیبی میگه، یکیش همین ظهور امام زمانه. وقتی شما یقین داری به عصر ظهور، این یکی مقدمه. دوم این که اون چه که یقین دارید اون رو دور ندانید. گاهی من میدونم آینده حادثه رو خواهم، حالا تا اون حادثه بیاد. اما شما تو دعای عهد میخونید انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. ما اون روز رو خیلی نزدیک میبینیم. لذا در روایت هم داره توقع امر صاحبی که لیلا و نهارا. شما هر صبح هر شب منتظر باشید. این نباشه بگید که نه حالا حالا خبری نیست. پس آدم نزدیک بداند در کنار اینکه من یقین دارم این حادثه رخ خواهد داد ظهوری در این عالم رخ خواهد داد در کنارشم اون رو نزدیک بدانم. مقدمه سوم این که آدم ظهور رو دوست داشته باشه، ایام ظهور رو. چرا این همه روایات راجع به نعمتهایی است که در عصر ظهور به مردم خواهد رسید؟ پیامبر اکرم فرمود یتنعم امتی نعیما لم یتنعم غیره قط. در زمان امام زمان علیه السلام نعمتهایی بر مردم سرازیر خواهد شد که در هیچ دوره‌ای و هیچ زمانی چنین نعمتهایی وجود نداشته. ما اگر با این دید نگاه بکنیم، عالم سرسبز خواهد شد، کینه ها از دل خواهد رفت، لذهبت شحنه عن قلوب العباد. بعد حالا شاید اینجای سوالی هم برای بینندگان پیش بیاد، چرا در عصر ظهور همه چی تغییر میکنه؟ یعنی قول امام اشتم علیه السلام فرمود در عصر فرزندم امام اصل علیه السلام به گونه این خواهد شد که شما در فصل زمستان دسترسی به میوه تازه تابستان دارید و بالعکس. این یه نمونه است. حضرت فرموده گنج هاش و زمین بیرون میریزه. عرضم هستون که دیگه هیچ محتاجی به زکات در عالم پیدا نمیشه. لا ترا محتاجم به لزکات. چرا اینجوری میشه؟ امام اشتم علیه السلام به این آیه استناد میکنه، میفرماید ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اگر انسان ها متقی شدن، اگر ایمان قوی پیدا کردن، خداوند برکات آسمان و زمین رو بر این مردم سرازیر میکنه. یعنی چی؟ یعنی با تغییر انسان‌ها همه چیز در این عالم تغییر می‌کنه. ولی که بأن الله در آیه دیگری فرمود لم یک مغیرا نعمة انعمها على قوم حتى یغیروا ما بأنفسهم. خدا هیچ نعمتی رو تغییر نمیده مگر وقتی که مردم تغییر بکنن. حالا من سوال می‌کنم از بینندگان عزیز، تغییر یک امر تدریجیه یا یک امر فوریه؟ تغییر یه امر تدریجیه. کسی که ظهور حضرت رو دوست داره و دوران ظهور رو، این تغییر رو باید از حالا شروع بکنه. این تغییر باید اونچنان تدریجی صورت بگیره تا این جامعه لیاقت پیدا بکنه که درهای آسمان و زمین بر روی این مردم گشوده بشه. پس مقدمه سوم این بود که باید دوران ظهور رو ما دوست داشته باشیم. و آخرین مقدمه‌ای که عرض بکنم، خود حضرت رو دوست داشته باشیم. خود حضرت. ما به گونه‌ای بچه هامون رو تربیت بکنیم، جامعهمون رو تربیت بکنیم که امام اصل علیه السلام محبوب مردم باشه. که حالا انشالله اینو من در قسمتی که یه مقدار بازش میکنم که انشالله.
بله، خیلی ممنون، سپاسگزاریم از حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای صبوحی عزیز، کارشناس محترم مرکز تخصصی مهدویت، که امشب وقتشون رو به ما اختصاص دادند و در عصر انتظار حضور پیدا کردند و در خدمت شما عزیزان هستیم. اگر اجازه بدید سری به اتاق فرمان بزنیم و میان برنامه ای رو با هم ببینیم و باز هم ادامه برنامه رو در خدمت حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای صبوحی خواهیم بود.
غفلت از یا گرفتار شدن هم دار، از شما دور شدن زار شدن هم دارد. هر که از چشم بیفتاد محلش ندهد، عبد آلوده شدن خار شدن هم دارد. عیب از ماست که هر صبح نمی بینیم، چشم بیمار شده تار شدن هم دارد، چشم بیمار شده تار شدن هم دارد. آنقدر حرف در این سینه ما جمع شده، این همه عقده تلمبار شدن هم دارد. از کریمان فقرا جود و کرم میخواهند، لطف بسیار طلبکار شدن هم دارد. دلم جز هوایم هوایی ندارد، لبم غیر نامم نوایی نداره، وضو و اذان و نماز و قنوتم بدون ولایت صفایی نداره. دلی که نشد خانه یاس نرگس، خرابست و ویران بهایی نداره. بیا تا جوانه بده رخ نشانم، بیا تا جوانه بده رخ نشانم، که این زندگانی وفایی ندارم. این زندگانی وفایی نداره.
آمد ز مدینه تا که در قم باشد، در مملکت امام هشتم باشد، یعنی که خدا نخواست تا مرقد او مانند مزار فاطمه گم باشد. در ایام و روزهای سرور محمد و آل محمد و در شب 23 ربیع الاول سال، روز ورود پربرکت بانوی کرامت و مهربانی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به شهر مقدس قم هستیم و با برنامه عصر انتظاری دیگر از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و مهمان ارزشمند برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای صبوحی هستند که از حقیقت انتظار برای ما گفتند و از اهمیت انتظار کلامی فرمودند و بهرمند شدیم. از آقا برای خود بنده خیلی اون قسمت زیبایی های ظهور که فرمودید خیلی ارزشمند بود و قابل شنیدن بود. اگر امکان هست باز هم از زیبایی های ظهور و در ایام ظهور چه اتفاقی میفته و چه زیبایی هایی برای مردم هست بیان بفرمایید و استفاده ببریم و از فضیلت های انتظار هم برامون بفرمایید.
بله، عرض کردم که وقتی ما امر به ظهور، امر به انتظار داریم، در واقع امر به یک مقدماتی است که این مقدمات هرچه قوی تر باشه انتظار ما رو بهتر و شدیدتر میکنه. در این مقدمات که عرض کردم، یکی اینکه یقین بدانیم که وعده خدا تخلف ناپذیره. دوم، ظهور را نزدیک بدانیم. انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. و سوم که عرض کردم، در عصر ظهور و زیبایی های عصر ظهور دوست بداریم، خود ظهور را دوست بداریم، به خاطر اینکه در اون زمان هست که پیامبر اکرم فرمود که یتنعم امتی نعیما لم یتنعم مثله قط. اینجا در زیبایی های ظهور من یه نکته رو عرض کنم که در زمان ظهور چه اتفاقاتی رخ میده. اولا، اولین ویژگی زمان ظهور تعمیمه. دین اسلام همه جا رو میگیره، توحید همه جا رو میگیره، ان الارض، تمام زمین رو صالحان وارث خواهند شد. یک وقتی عدی ابن حاتم پسر حاتم طایی، این دکته تاریخی شیرین هست برای بینندگان عزیز، وقتی پیامبر اکرم در مدینه بودن مرتب سنگرها رو یکی پس از دیگری فتح می‌کردن، این قبیله عدی ابن حاتم در چند فرسخی مدینه بودن. قومشون بت‌پرست بودن اما خودش مسیحی بود. میدونست که به زودی لشکر اسلام سراغشون خواهد آمد، لذا آماده شده بود. به دیدواناش گفته بود به محض اینکه دیدید که لشکر اسلام داره میاد بگید باربونش آماده که از اونجا فرار کنن به سوی شام. اتفاقا یه روز گفتن که دارن میان، اینا فرار کردن رفتن به سوی شام. انقدر ترسیده بود و عجله کرد که خواهرش رو جا گذاشت. بعدن لشکر اسلام رسید و خواهرش رو وردن مدینه. وقتی که پیامبر اکرم داشت میرفت مسجد، اومد خودشو معرفی کرد، گفت من پدرم از دست دادم، اون کسیم که باید از من حمایت میکرد و حفاظت میکرد اونم فرار کرد، شما یه منتی سر من بگذار، منو پیش برادرم برسون. حضرت فرمود باشه، من یه کاروان مطمئنی پیدا بشه شما رو میفرستم. خلاصه اومد در شام به برادرش علی ابن حاتم گفت که این نشانه هایی که ما از پیامبر آخر الزمان دیدیم همین آقایی است که الان تو مدینه است.
بله.
او چی داری میگی؟ گفت ببین، حالا ضرر که نداره، اون نه اهل آزار و اذیته، با مهربانی با ما برخورد کرد و تمام اون اخلاقی که ما از پیامبر آخر الزمان شنیدیم در او دیدیم. شما برو اونجا حالا یه تحقیقی بکن ببینش اگر واقعا این همون پیامبره، چرا بهش ایمان نیاریم. بعد علی ابن حاتم اومد و میگه وقتی من رسیدم نماز پیامبر تمام شده بود، عده دور حضرت نشسته بودم، من اومدم و حضرت به من خیلی احترام گذاشت، خودم معرفی کردم و بعدش منو دعوت کرد به منزل خودش. من یه نگاهی کردم به این زندگی ساده پیامبر و ابتدایی، امکانات کم مسلمان ها، با خودم داشتم فکر میکردم که این دینی که میخواد جهانی بشه با چه امکاناتی؟ آیا این پیامبری که میخواد دینش جهانی بشه این پیامبره؟ میگه تو این نکته به ذهنم اومد، یه وقت پیامبر اکرم فرمود به چی داری فکر میکنی؟ روزی میرسد این دین جهانی میشود، زمانی میرسد که یک زن حرکت میکنه از نقطه دور میاد حج انجام میده و برمیگرده، هیچ که مزاحمش نمیشه، اون چنان امنیت بالا میشه. یعنی اون نهالی که من امروز دارم میکارم زمانی به ثمر خواهد رسید که فرزندم امام اصل علیه السلام ظهور بکنه، همه تحت یک پرچم، امنیت جهانی. بعد پس عصر ظهور عصر تعمیمه. والذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره، این دین غلبه میکنه. اما غلبش که یه امام صادق علیه السلام به یکی از اصحابشون فرمود آیا تالا رخ داده؟ فرمود نه والله، این در زمان امام عصر علیه السلام خواهد بود. دوم، در عصر ظهور عصر تتمیمه. بعد در اونجا تکمیل میشه، عصر تکمیل دین اسلام کامل میشه. یعنی شرایطی پیش نیامد که این دین به صورت کامل در عالم پیاده بشه. دستوراتش خیلی از زمانها که زمان تقیه بود نشد. و همینجور عصر ظهور عصر تعمیقه، عمر پیدا میکنه، فهم مردم، درک مردم، عقلشون وقتی 40 برابر میشه و زعیده و علی رؤوس العباد، اون دست ولایت امام زمان وقتی رو سر مردم قرار میگیره عقلشون کامل میشه. و همینجور اصل تأویل، تأویل یعنی اون چه که قبلا گفتم پیش میاد مصداق خارجیش اون وقت محقق میشه. قرآن کریم از روز قیامت به عنوان روز تأویل نام میبره، یوم یأتی تأویله. یعنی ما به شما گفتیم کار خوب بکنید نتیجه چیه، کار بد بکنید نتیجه چیه، کی اینها تأویل خواهد شد؟ روز قیامت. عصر ظهور مردم برای اولین بار با مسائلی مواجه میشن که سابقه نداشته. اون چنون عدالتی در جهان پیاده بشه که مردم تا اون زمان فقط اسمی ازش شنیده باشن. بعد یا وقتی میبینیم از حضرت یوسف، حضرت یعقوب وقتی بعد از سالها فراغ فرزندش یوسف، بعد از اون که هجران تبدیل به خلاصه فراق پایان پیدا میکنه، حضرت یوسف میگه هازا تأویل رویای. امروز این عزت رو میبینید، تأویل اون رویایی است که رأی تو احد عشر کوکبا تاخر. اون زمان زمان تأویله که مردم مصداق خارجی همه اون چرا که پیامبران الهی وعده دادن در اون زمان خواهند دید. آیا چنین عصری زیبا نیست؟ پس ما باید این عصر رو دوست داشته باشیم و برای آمدن چنین زمانی لحظه شماری کنیم. چهارم، که خود موعود جهانی رو دوست داشته باشیم، که البته همه این مقدماتی هم که عرض می کنم هر کدوم از اینا خودش هم مقدمات داره. شما هر چه که معرفتتون بیشتر میشه، شناختتون راجع به عصر ظهور بیشتر میشه، بیشتر علاقه دارید اون زمان رو ببینید، هر چه معرفتتون نسبت به امام زمان بیشتر میشه، بیشتر محبتتون نسبت به اون حضرت جلب میشه و او رو بیشتر دوست دارید. پس خود حضرت رو، این که در روایات داره که فرزندانتون رو تربیت کنید با سه چیز، یکی قرآن رو دوست داشته باشن، پیامبر رو دوست داشته باشن، اهل بیت پیامبر رو دوست داشته باشن، این محب. گاهی وقتا جناب آقای صادقی پور، گاهی وقتا اصلا ما طوری امام اصلی سلام رو معرفی کردیم که اگر مثلا به بچه بگید که ظهور نزدیکه اصلا میترسی. گاهی ما خودمونم شوخی هایی که میکنیم قراره بیاد گردن ما رو بزنه، گاهی هم میگیم بذار جای شمشیر حضرت رو ببوسم اینا. یه وقتی من یادم میاد در یکی از دانشگاه های علوم پزشکی یک خانم دکتر این سوالو کرد که آیا امام زمان علیه السلام بیاد میخواد هم رو بکشه؟ بردارم من چون اون دانشکده پزشکی بود این مثال رو زدم، اما مثال قشنگیه، گفتم نستجیرو بالله مگر حضرت جلاده که میخواد بیاد آدم رو بکشه؟ او فرزند کسیست که رحمتون للعالمینه، اون مظهر رحمت الهیه. البته زمان ظهور یه ویژگی های خودش رو داره، اون زمان حضرت موانع رو بر میداره، در اون زمان دیگه نمیشه با حضرت شما بخوای از باب نفاق و اینها، زمان تقیید دیگه گذشته. لذا فرمود ویلن لمن نابا، وای به حال کسی که بخواد در برابر حضرت بیسته، این با موانع هست. اما آیا افراد عادی حضرت میخواد با خشونت با اینها برخورد بکنه؟ من یه مثالی زدم، گفتم که شاونید یه پزشک مراجعه کنندهایی که داره آدمای مختلفی هستن، گاهی وقتا این پزشک داخل مطب نشسته میبینی یک آدم جنتلمنی وارد شد و خلاصه اتکلون آنچنانم زده و آتشته هیچ شما دم چکم بکنی، بعدش هم که وقتی میره میبینی ساعتها این بوش داخل این مطب مونده، بوی خوشش. این یه مراجعه کننده است. گاهی همین پزشک میاد بیمارستان بالا سر یه مریض بسیار بدحال، مثلا خدای نکرده کسی که در اثر یه سانحه سوختگی 60% 70% بدنش سوخته، چه درد شدیدی داره، چه بوی تعفنی داره، اما این پزشک میاد بالا سرش میگه اینقدر داد نزن، سان پوست بدن تو عوض میکنم، بهتر از روز اول میشی. توجه این پزشک به دوم بیشتر، بیمار دوم یا اول؟
بله دوم. و رویه‌ای که به مریض دوم میده،
بله، چون نیازی میشه. پیامبر طبیب و دوارون به طب هست، دنبال مریض میگرده. بعد پیغمبر اکرم مراجعه کننده هایی که داره مختلفم، یه وقتی آمده میبینه که به چه بوی خوشی پیچیده، میفرماید که یفوخ روائه الجنه من قبل یمن فوا شوقاه الیک، یا اویس فرنهای اویس کجایی چه بویی با خودت آورد. یه مراجعه کننده است. یه وقتی میگه جوان آلوده میاد اونجا، آقا من نمیتونم دست از فحشا بردارم. یکی فشد آقا خجالت نمی کشی با قابل پیامبر اینجور؟ از اتون مریضه مشکل داره. بعد پیامبر اکرم چه کرد؟ فرمود تو خواهر داری؟ مادر داری؟ آیا دوست داری دیگران ارتباطات نامشروعی داشته؟ ابدا، مثلا متنفر، غیرت من اجازه نمیده. فرمود خب دیگرانم هم همینطور. بعد این جوان گفت یا رسول الله به قدری از این گناه من متنفر شدم. پیامبر اکرم دست روی سینه‌اش گذاشت، دعا کرد که ایمان ثابت بمونه، دوباره بر نگرده به آلودگی. امام زمان علیه السلام فرزند این پیامبره، دست محبتش روی سر همه قرار میگیره. اگر ما این زمین رو داشته، وقتی هم که ما میگیم انتظار عزیزان من، یعنی همین، یعنی این آمادگی رو داشته باشیم، این آقا رو دوست داشته باشیم، این عصر رو دوست داشته باشیم، عصر ظهور. ما هر چقدر محبتمون نسبت به حضرت بیشتر بشه، محبت نسبت به عصر ظهور، انتظارمون شدیدتر میشه. میگیم خدایا چی کی بشه که تمام این دعواها و تمام این چین توزیها و جنگ افتاد و دو ملت و تمام این بیدینیها و اون چیزایی که آدم داره میبینه، اون آلودگی ها تو این جامعه رخت بربنده، انسان عصر زیبایی رو ببینه که بهار مردم باشه. السلام علی ربیع الانام و نظرت که بشه زمستان ناامیدی تمام بشه، یک انسان منتظر با این امید و با این آمادگی. لذا هر روز انتظارش شدیدتر خواهد شد.
بله، مطالب خیلی ارزشمندی فرمودید. خب ما انسان ها هممون به نوعی احساس گناه و خطا داریم و طبق فرمایش ما، فرمایش حضرت عالی، اینطور در اذهان نقش بسته که امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف قرار هست تشریف بیارن و با گناهان ما برخورد بکنن و با ما برخوردی داشته باشن، در صورتی که فرمودید که عصر ظهور، عصر تعمیم، عصر امنیت، عصری که عقلها کامل میشه و عصر تأویل هست، که خیلی فرمایشات ارزشمندی است و خیلی از شبهات رو پاسخ میده. آقای صبوحی، برای منتظران چه فضیلت هایی در انتظار هست و چه فضیلت هایی رو؟
بله، اتفاقا ما در باب انتظار به فضائل و ارزش‌هایی برخورد می‌کنیم که اصلا عقل آدم مبهوت می‌مونه که چقدر فضیلت‌ها برای منتظران هست و کسانی که این حال انتظار رو با اون تعریفی که عرض کردم با عمل خودشون دارن ظهور و بروز میدن، اونهایی که در عصر غیبت امام زمان علیه السلام مانند کسی که گم شده ای دارد مرتب دنبال حضرت میگردن. امروز صبح جمعه توی دعای ندبه اینه کجاست کجاست اون آقا، این آدمی که گم شده داره، اینها چه فضیلتی دارن نسبت به اونهایی که این حال رو ندارن؟ کرس کردیم اگر این حال نباشه عمل انسان ها هم قبول نمیشه. در بخش گذشته عرض کردیم، من دو سه تا روایت رو در این باب خدمت بینندگان عزیز بخونم بعد یه توضیح بدم که معمولا شاید اینها رو عزیزان ما شنیده باشن، اما هم مروری میکنیم و هم یه مقدار باز بکنیم این روایات رو. عن ابی عبدالله علیه السلام: من مات منکم علی هذا الامر منتظرا کان کمن هو فی الفسطاط الذی للغائم علیه السلام. امام صادق علیه السلام میفرماید کسی که در حال انتظار بمیرد. آخه گاهی وقتا ما این فکر رو میکنیم که خب خیلی منتظر بودن و اصلا عصر ظهور رو درک نکردن، حضرت رو ندیدن. انتظار اینطور نیست که شما اگر عصر ظهور رو درک بکنی به اون فضائل منتظران برسی. نه، گاهی وقتا خود انتظار یک فضیلته، چون انتظار دو تا جنبه داره، یکیش رسیدن به هدفه، یکی تو راه بودنه، در راه بودنه. شما وقتی که منتظر هستی در مسیر این هدف قرار گرفتی، و انسانی که در مسیر قرار گرفت اون فضیلت رو پیدا میکنه که اگر از دنیا رفت، من مات منکم علی هذا الامر منتظر کان کمن هو فی الفسطاط، مثل آن کسیست که در خیمه امام زمان علیه السلام. چه سعادتی، چه فضیلتی. الان خیلی از ماها شاید بگیم که چه بدبخت بودیم، ما زمان پیامبر رو درک نکردیم، زمان امیرالمومنین رو درک نکردیم، زمان امام صادق رو درک نکردیم، زمان امام هشتم رو درک نکردیم. اما آیا فقط در زمانی آدم اون زمان رو درک بکنه میتونه جزء یاران اون حضرت باشه؟ این طوری نیست. خیلی ها بودن اون زمانها رو درک کردن، سر از کجا در آوردن؟ چه کردن با اونهایی که امیرالمومنین رو درک کردن؟ چه کردن که امیرالمومنین فرمود من دل منو خون کردید شما؟ چه کردن با امیرالمومنین که حضرت فرمود که ارید و ان اداوی بکن و انتم دائی کناقش شوکت به شوکت، من علی میخوام با یارانی مثل شما دردهایم را درمان کنم، اما چه کنم که شما نه تنها درمان درد من نیستید، خودتون هم دردی روی دردهای من هستید. کناقش شوکت به شوکت، شما اگه خار تو دستت فرو رفته باشه با چی باید در بیاری؟ بله؟
با انگشتان.
بله، با یه چیزی، با یه داخوگیری، با یه سوزه. اما اگه بخوای با یه خار در بیاری چی میشه؟ این خارم میمونه، مشکل میشه چی؟ دوتا، کناقش شوکت به شوکت. اگر چنونچه ما اون زمان رو درک نکردیم، امروز این حال انتظار رو داشته باشیم، میفرماید و با این حال تا آخر زندگی سپری بکنیم، این بار رو تا آخر به منزل برسونیم، تا دم مرگ من ماتمین کنم. مثل کسیست که در خیمه امام زمان علیه السلام بوده. این روایت هم روایت دوم باز از امام صادق علیه السلامی میفرماید ان المیت منکم علی هذا الامر به منزلت زاربه به سیفه فی سبیل الله. کسی که در زمان غیبت منتظر امام زمان باشه، مثل آدمی است که داره شمشیر میزنه در راه خدا. اجر مجاهدان راه خدا چقدره؟ و ظل الله المجاهدین علی الغایب. انسان‌های مجاهد آدم‌های منتظرن، و این اصلا نشونم میده همون که در قسمت قبل عرض کردم که انتظار سختی‌هایی دارد، سختی‌هایی داره، اما در این حال شیرینی‌هایی هم داره. یه نفر که میخواد مثلا مدرک پزشکی رو بگیره سختی زیادی باید بکشه، حالا از گذر از کنکور، بعدش هم همینجور بیخوابی ها داره، سختی ها داره، از خیلی از تفریحات باید بگذره، اما در این حال که داره سختی میکشه براش شیرین هم هست، چون داره به یه هدفی میرسه. انسان منتظر هم همینطوره. انسان منتظر بخواد در برابر محرمات خودش رو حفظ بکنه، واجباتش رو درست انجام بده، وظایفش رو درست انجام بده، خودش رو بسازه، دیگران رو بسازه، خب این کار سختیه، ولی ثوابش هم ثواب مجاهدان راه خداست، ثواب اون کسیست که تو خیمه امام زمان هست. روایت سوم از امام زین العابدین علیه السلام، المنتظرون لظهورهی افضل اهل کل زمان. کسانی که مثل من و شما در زمان غیبت دارن به سر میبرن و منتظر امام زمان علیه السلام هستن، اینها فضیلتشون از هر زمان دیگری بیشتر. چرا؟ بعد دلیل میاره، لأن الله تبارک و تعالی اعطاهم من العقول والافهام ما صارت الغیبت و اندهم به منزلت المشاهده. انقدر ایمان اینا قویه که غیبت و ظهور برای اونها یکی. یعنی الان اگر امام زمان علیه السلام، امام زمان حضور دارد، ظهور نکرده. الان امام زمان ظهور کرده بود، بالا سر مردم بود. چه اعتقادی به حضرت داشتن؟ این اعتقاد در زمان غیبت هم دارن. حالا در آستانه ورود حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به شهر مقدس قم هست و برکاتی که این دختر موسی بن جعفر علیهم السلام داشت برای جهان شیعه و همینجور برادر بزرگوارشون حضرت سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه السلام. شما وقتی زیارت امام رضا میرین نیستی، میگه اللهم اینی اعتقد حرمت هذا المشهد الشریف فی غیبته کما اعتقدها فی حضرته. منی که الان زیارت امام رضا آمدم اون چنون اعتقاد به امام رضا دارم، مثل اینکه یه روزی اگر من گفتن امام رضا علیه السلام در خراسان هست مادیم دیدنش، چه حالی داشتم. کسانی که در زمان غیبت به سر میبرن انقدر اعتقاداتشون قویه نسبت به امام زمان علیه السلام، در حالی که حضرت رو ندیدن، درک نکردند، اما اعتقادشون از اونهایی که ائمه معصومین علیهم السلام رو دیدن خیلی بیشتره. ما امروز این رو میبینیم، در گذشتم کسانی که در عصر غیبت بودن چه افراد زیادی بودن که اونچنان خودشون رو در محضر امام میدیدن، اونچنان خودساختگی داشتن که این غیبت و ظهور برای اونها یکسان بود. بعد میفرماید که اینها کسانی هستند که به منزلت المجاهدین بین یدی رسول الله، این منتظران ظهور مانند مجاهدان در کنار پیامبر هستند. اولئک المخلصون حق قا. دنبال انسان‌های مخلص می‌گردی، سراغ منتظران امام زمان علیه السلام برو در عصر غیبت. و شیعتنا صدق، شیعیان واقعی ما رو می‌خوای ببینی، سراغ منتظران برو. و دعات الی دین الله سرا و جهرا، اینا کسانی هستن که در خفا و در خلاصه علنی مردم رو دعوت میکنن. اینا از هر زمان دیگری فضیلتشون بیشتر هست که بعد ادامه میدیم.
بله، خیلی ممنونم، بسیار بهرمند شدیم از بیانات ارزشمند حضرت حجت الاسلام المسلمین حجی آقای صبوحی عزیز. باز هم ضمن عرض خدا قوت حضور عوامل محترم برنامه عصر انتظار، یک میان برنامه رو میبینیم و باز هم ادامه برنامه رو خدمت حاج آقای صبوحی و خدمت شما بینندگان عزیز و محترم خواهیم بود.
یا ابا صالح دلم را عشق تو کرده هوایی، یا ابا صالح دلم را عشق تو کرده هوایی، در آسمان قلب مجنونم خدایی، میکنی در آسمان قلب مجنونم خدایی.
بله، شما با برنامه عصر انتظار همراه و همدل هستید و این هفته رو در خدمت کارشناس محترم برنامه، کارشناس عزیز مرکز تخصصی مهدویت حاج آقای صبوحی عزیز در خدمتشون هستیم و فرمایشات بسیار ارزشمندی رو در باب تعریفی از انتظار و اهمیت انتظار و فضیلت انتظار و از زیبایی های ظهور برامون گفتند و شنیدیم و انشالله باز هم ادامه میدیم بحث رو در خدمت حاج آقای صبوحی هستیم که انشالله از حضورشون درخواست میکنیم که ادامه بدند و از ابعاد انتظار و از وظایف منتظران هم برامون بگند و انشالله بهره ببریم.
بله، خواهش شبون. من عرض میکردم در فضیلت انتظار که امام سجاد علیه السلام فرمود اینها به جایگاهی میرسن منتظران ظهور در عصر غیبت که صارت الغیبت و این دهان به منزلت المشاهد. یه آیه سرقوان به فرماید پیامبر تراهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون. ادهی هستن نگاهشون به توست اما تو رو نمیبینن. مگه میشه چنین چیزی؟ مثلا بنده حضرت عالی رو نگاه کنم اما شما رو نبینم، مگه اینکه نابینا باشه. تراهم ینظرون الیک، نگاهشون به توست اما تو رو نمیبینن. که اون شاعر چهت قشنگ گفته آن کوردلان که بر دلت سنگ زدن دیدن تو را ولی ندیدن تو را. یه وقتی کسی به نفر گفت اگر آدم فلان عالم عارف بزرگ رو ببینه چه احساسی بهش دست میده؟ گفت اگه این توفیق رو پیدا بکنه اصلا عوض میشه آدم دیدن او. گفت پس چرا عده پیامبر رو دیدن عوض نشدن؟ جواب قشنگی داد، گفت اونها یتیم عبدالله رو دیدن نه محمد رسول الله رو صلی الله علیه و آله. اونا فقط شخص حقیقیشو میدیدن، شخصیت حقیقیشو ندیدن. کسانی که در عصر غیبت هستن اونچنون معرفتی به امام زمان علیه السلام پیدا میکنن که خود شخصیت اون بزرگوار رو میبینن که بعد در باب معرفت به این اشاره میکنم. یه نکته دیگه هم که امام سجاد فرمود اینها هم به صورت ظاهر و هم در خفا دیگران رو دعوت به سوی خدا میکنن منتظران. این نکته رو عرض کنم، ببین ما در زمان جنگ چیکار میکردیم؟ یه عده کارشون جذب نیرو بود، نیروهای مستعد رو شناسایی میکردن، جذب میکردن، ثبت نام میکردن. یه عده کارشون آموزش بود، نیرویی که جذبش کردی نیاز به آموزش داره. یه عده کارشون امداد بود، این نیروی آموزش دیده وقتی وارد جنگ میشه آسیب میبینه، باید
نیاز به درمان هست.
نیاز به درمان داره. امروز در عصر غیبت ما هر سه اینها رو داریم. ما واقعا باید هر یک از ما فکر کنیم چند نفر رو تونستیم جذبش بکنیم با سخنمون، با رفتارمون، با کردارمون، با ارتباطمون. چند نفر رو تونستیم جذب بکنیم؟ چند نفر رو تونستیم آموزش بدیم؟ این نیرویی که جذبش کردیم نیاز به آموزش داره. اصلا اولین سوره که بر پیامبر نازل میشه چیه؟ بخوان، اقرا. باید آدم چیزی بخونه، چیزی یاد بگیره. الان آیا فرزندان ما در باب مباحث امام علیه السلام چقدر آموزش دیدن؟ چقدر آموزش چقدر احساس نیاز کردیم که بچه هامونو با امام معصوم آشنا بکنیم. نیاز به آموزش داره. بعد آسیب میبینن، به خصوص امروز تو فضای مجازی، تو جامعه امروزی. اون نیرویی که آسیب دید نمیتونیم رهاش بکنیم، باید به دادش رسید، باید شبهاتش رو جواب داد. ما در جنگ یه ماشین وقتی ترکش میخورد میرفتیم درستش میکردیم. عزیزان من، بچه های ما، جوانای ما، نسل ما، اینا کمتر از تیکه آهن نیستن. وقتی آسیب دیدن باید به دادشون برسیم، باید شبهی دارن رفع بکنیم. بعد لذا فرمود این منتظران ظهور که یک چنین ویژگی دارن که افضل و اهل کل زمان، آدمایی هستن که یک غیبت و ظهور براشون یکی شده، اینقدر اعتقادشون بالا رفته. دوم دعوت میکنن دیگران رو به سوی خدا. روایات دیگری هم در فضیلت انتظار هست که من دیگه از اینها فاکتور میگیرم و میگذرم، که یکی دوتا نیست، اونقدر فضائلی که برای منتظران امام زمان علیه السلام بیان شده که انشالله ما جز اونها باشیم. حالا میرسیم به بحث دیگری که در این مورد هست، وظایف منتظران. بله. چه کاری باید انجام بدن؟ اولین وظیفه‌ای که ما داریم، اگر یادتون باشه عرض کردم که مقدماتی که ما باید طی بکنیم، یکیش محبت خود امام زمان هست. اون شخص موعود رو باید دوست داشته باشیم. اون هم یه مقدمه‌ای داره با اون معرفت. لذا امام کاظم علیه السلام فرمود افضل العباده بعد المعرفه انتظار الفرج. معرفت یک چنین جایگاهی داره. از این جهت مرحوم کلینی در اصول کافی یک باب داره به نام باب و معرفت الامام. علامه مجلسی هم داره باب و وجوب معرفت الامام، که این معرفت امام بسیار مسئله مهمیه که مردم هرچه پله معرفتشون بیاد بالا، به همون اندازه منتظر خواهند بود. انشاءالله خدا توفیق بده برای همه. وقتی یه نفر از عمره تمتع خارج میشه، میخواد محرم میشه برای احرام حج، اولین جایی که میره کجاست؟ عرفات. یه حاجی باید از این سرزمین معرفت بار برداره، به همون اندازه که اینجا معرفت تو بردی بالا و بعد در مشعر شعور تو بردی بالا، به همون اندازه در منا میتونی آرزو بکنی. لذا امام صادق علیه السلام فرمود وقتی که رسیدی به سرزمین منا، فلا تتمنى ما لا تستحق، بالاتر از اون چی که استحقاقش رو داری آرزو نکن. ما به هر اندازه‌ای که معرفت داشته باشیم، به همون اندازه پیمانمون رو پر خواهند کرد. شما یه لیوان آب برداشتی، یا 20 لیتر آب داخلش بریز، نه اینکه آب نیست، این ظرف تو ظرفیتشو نداره،
ظرفیت محدوده. بله.
یه معده بچه باید این فقط شیر مادر رو میتونه بخوره، اینکه غذا بده. شما به همون اندازه که معرفتت رفت بالا، به همون اندازه محبتت میره بالا، به همون اندازه انتظارت در یه مرحله قرار میگیره که به این فضائلی که عرض کردم، پاداشهایی که برای منتظران هست، به اینها میرسی. لذا معرفت امام، مرحوم موسوی اصفهانی در مکیال این معرفت میگه دو تا شعبه داره. یکیش این که امام رو به نسب و اینا بشناسیم، حضرت فرزند کیه و اینا، مادر بزرگوارشون کیه و اینا. این یک. دوم این که بشناسی امام عصر علیه السلام سنتش رو، سیره امام رو، بعد که بتونی ازش پیروی بکنی، بتونی ازش الگوبرداری بکنی. حالا در این باب معرفت، من اولین چیزی که مهمه شناخت جایگاهه. جایگاه امام کجاست؟ چیزی که جامعه امروز خیلی متاسفانه در این زمینه مشکل داره. من این روایتی رو عرض کنم، ابو نصر خادم، خادم امام عسکری. حضرت مهدی علیه السلام یک کودک 3-4 ساله بود، یه روز رو کرد به ابو نصر، گفت ابو نصر اتعرفونی؟ منو میشناسی؟ من بلا جا من شما رو میشناسم. فرمود من انا این کیم؟ ابو نصر گفت انت سیدی و ابن سیدی، تو آقای منی، مولای منی، فرزند آقا و مولای من. حضرت فرمود نه، نشد. بمست چی بگم؟ فرمود انا خاتم الاوسیا بی یدفع الله البلا عن اهلی و شیعتی. پیامبر اکرم خاتم الانبیا بود، من خاتم الاوسیا هستم، خدا به واسطه من بلا رو از همه شیعیان دفع میکنه. این جواب او با جوابی که ابو نصر میده چه فرقی میکنه؟ او هم چیز بعدی نگو، آقای منی، سروره منی، فرزنده. یعنی ابو نصر تو اول باید جایگاه منو بشناسی. جایگاه امام کجاست؟ گویی من سینه میزنم برای امام حسین، حسین جان، آقا جان، مولا جان، اما بگن جایگاه امام کجاست؟ نمیشناسم، نمیدونم چی. این همه سوالاتی که پرسیده میشه، شبهاتی که در موضوع امامت هست، به خاطر اینه که هنوز جایگاه امام را ما نشناختیم. لذا تو روایت امام صادق علیه السلام فرمود ادنا معرفت الامام انه ادل النبی الا درجه النبوه و ان طاعته طاعت الله. پایین ترین درجه معرفت این که بدونی او ادل النبی و طاعت او طاعت خداست. ادل النبی فقط درجه نبوت را ندارد، او وارث پیغمبر است، علم پیامبر به او منتقل شده، جانشین رسول خداست، طاعتش طاعت خداست. گاهی وقت ما مثلا فکر میکنیم نستجیر بالله، مثلا امام هم یه آدم بالای، یه ذره از ما بالاتر. حضرت امام در یکی از کتاباشون داره میگه به حبیب قسم اگر جن و انس جمع بشن، جن و انس کیم؟ تمام عرفا و تمام اولیای خدا همه جمع بشن، بخوان یه تکبیرت الاحرام نماز علی علیه السلام رو بگن نمیتوانه. فقط یه نه دو رکعت نماز به سمیرون، یه تکبیرت الاحرام نماز علی رو نمیتونن بگن. امام وقتی که امام مشتوم علیه السلام میرسه در مرو، حضرت میفرموید مردم راجع به چی دارن صحبت میکنن؟ حالا پچ پچ میکنن راجع به چی؟ گفتگوشون چیه؟ گاه راجع به امام و جایگاه امام دارن. فرمود که مردم جایگاه امام رو میشناسن. بعد حضرت شروع میکنه الامام که شمس طالعت المجللت به نور حول العالم به هیف الافق به هیس لا تنال حال عیدی و الابصار. امامون خورشیده، اگه خورشید نباشه هیچ موجودی تو این عالم زنده نمیماند. امامون خورشیده که نورش بر همه جا میتابه، اما هیچ کس دستش به این خورشید نمیرسه. اون روزی که این خورشید امامت بتابد بر این عالم در عصر ظهور و اشرقت الارض به نور ربها، چنان روشن کنه این دلها رو، چه
چنان این تاریکی های ظلمانی ظلم و جور و جهل و چین توزی ها و حسادت ها و اینها رو ببره؟ امام اون خورشیده. بعد فرمود الامام الابو الشفیق، امام پدر دلسوز انسانه. ما این معرفت رو امروز نیاز داریم برای جامعه ما. پدر دلسوز انسانه، امام مادر انسان، اول ام البره بالولد الصغیر. یه مادر مهربان چقدر مخصوصا بچه خردسالش چقدر مورد توجه قرار میده. چند سال پیش بود که در پاکستان یه سیلی اومد، من میخوندم که یه مادری بچه‌شو برمی‌داره میبره بالای درخت نجاتش بده. بعدم یه وقت احساس میکنه داره این شاخه درخت سنگین میشه، لباسشو در میاره، بچه رو میبنده به در شاخه درخت، خودشو پرتاب میکنه تو آب که بیان اونو نجات بدن، من جانم از دست بدن مهم نیست، فرزندم زنده بماند. توی این عالم شاید بگم که یه موجود اگه بخوای پیدا بکنی که حاضر جانشو برای کسی دیگه بده، مادر است. امام زمان علیه السلام اون مادره برای شیعیان، برای دوستان. ما چقدر این احساس رو تو زندگی داریم؟ چه شناختی نسبت به امام داریم؟ این معرفت امام اصل اساسی در زمان ظهور که هر چی ما روش کار بکنیم واقعا کم کار کردیم که بتونیم جایگاه امامت رو به صورت کل بشناسیم و بعد جایگاه امام علیه السلام رو. این اولین وظیفه است که نسبت به امام داریم. وظیفه دوم، نمیدونم الان چقدر وقت دیگه مونده که اشاره بکنم، وظیفه دوم محبت. خداوند به پیامبرش میگه قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القرب. من این همه خون دل خوردم، این همه زحمت کشیدم، حتی توقع ندارم یه دست شما درد نکنه، به ما بگید، فقط یه چیزی میخوام، مودت اهل بیت رو. بعد جای دیگه میفرماید که اما سألتکم من اجر فهو لکم، اینم مال من نیست، اینم نفعش به شما میرسه. در زمان غیبت امام زمان علیه السلام ما باید محبت خودمون و محبت دیگران رو ببریم به سمت امام زمان علیه السلام. هرچه او محبوب ما باشد به همون اندازه انتظار ما هم درجهش خواهد اومد بالا و خواهیم رسید به اون پاداش هایی که بیان شد. یکی دیگه از وظایف ما منتظران الگو پذیریه. اون وقت هستش یا
دو دقیقه دیگه وقت داریم که انشالله؟
بله، من عرضم حضورتون که پس من از این بحث بگذرم، چون الگو خودش یک بحث زیاد داره. من توی خاتمه جلسه، بله، من توی این محبت امام علیه السلام که عرض میکردم، این یاد این فضل ابن روزبهان افتادم، یکی از علمای اهل سنت که عالم متعصبی هم هست و کتابی هم نوشته در رد کتاب علامه هلی که عرضم حضورتون که مرحوم علامه هلی کتابی به عنوان نهج الحق و کشف الصدق نوشته، این به عنوان ابطال نهج باطل و یه ردیه نوشته. اما همین آدم، این جذبه امام رو میخوام عرض بکنم، وقتی جریان اسماعیل هرقلی رو می نویسه. که خب همه شنیدیم که زخمی روی پاش بود و اومد از یکی روستاهای هله بود، اومد پیش سید ابن طاووس، سید ابن طاووس اطبا رو جمع کرد، نتونستن معالجش کنن. گفت ناامید نشو، داریم میریم بغداد، اونجا انشالله. اونجا رو اطبا جمع شدن نتونستن و گفتن که باید پاش قطع بشه. اینم میگه خوف منو گرفته بود و که میاد به طرف سامر را و میگه برم زیارت امام عسکری و شب میمونه اونجا. و بعد میگه صبح آمدم این پا درد شدید و خونابه، گفتم برم لباسمو شستشو بدم در کنار دجله و برگردم دوباره زیارت. وقتی که میاد بر میگرده، بعد سه تا کسانی که سوار مرکب بودن میبینه و که امام زمان علیه السلام یکی از اونها بوده، دست روی پاش میگذاره. داستانش مفصله که بعد شفا پیدا میکنه، که بعد میگه من نمیتونستم از حضرت جدا بشم. گفتم بمون. حضرت فرمود که نه. دوبار فرمود که صلاحت در این نیست، بمان. بعد گفتم نه، من از شما نمیتونم جدا بشم. بعد اون پیر مردی که هم راهش بود که یحتمل حضرت خضر نبی بوده، گفت امر امام زمانه، من متوجه شو وظیفم شدم دیگه، اما با یه حسرتی نگاه میکردم. بعد میگه وقتی من به اینجا رسیدم، همین فضل ابن روزبهان، میگه ناگهان این شعر بر زبانم جاری شد. در رهی دیدم مهی، حیران آن ماهم هنوز. عمر رفت و من مقیم این سر راهم هنوز. چون نسیم صبحگاهی بر من بیدل گذشت، من نسیم وصل آن مه را هواخواهم هنوز. شوق آن دیدار غافل کرده از عالم مرا.
بله خیلی ممنون.
تو مپنداری که من از خیش آگاهم هنوز.
بله. تشکر میکنم، خیلی بهره‌مند شدیم از فرمایشات شما و از نگاه‌های بینندگان محترم. انشالله با عصر انتظاری دیگر همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بشتا بی منجی آدم، بشتا بی روح ادادت، بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت. بشتا بی از تو بزرگی، بشتا بی از تو جلالت، بشتا بی نور ولایت. تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
اسیرته،
ابو صالح
توی که دل اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دل اسیرته، ابو صالح توی که دل